رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. به امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین، برنامه امروز یک شنبه 13 اپریل را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
ادعای استفاده گاز زهرآگین در درگیری های سوریه جنگ داخلی این کشور را پیچیده ساخته است. قاضی در ایران یک آمریکایی ایرانی تبار را 10 سال زندان محکوم کرده است و درگیری های فرقه‌ای در الجزایر 2 کشته بر جا گذاشته است.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم. ولسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخابات خواسته است تا در قسمت بررسی شکایات و اعلام نتایج بی‌طرف بمانند. گزارش را در این مورد خواهید شنید. مرحله چهارم انتخابات هند به شکل صلح‌آمیز پایان یافته است و فراهمی تعلیمات عالی برای محصلین خارجی در یک اکادمی نیروی بحری در آمریکا گزارش دیگی ما است که تقدیم شما میشن. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز شاملی برنامه است. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشین. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنیم.
سلام و صبح بخیر. یک محکمه استیناف ایران حکم مرگ یک سرباز پیشین قوای ایالات متحده را فسخ کرده، اما در عوض وی را به تحمل 10 سال زندان محکوم کرده است. این سخنان را وکیل مدافع امیر حکمتی بیان کرده است. آقای حکمتی متهم است که برای اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA کار می‌کرده است. امیر حکمتی که آمریکایی ایرانی تبار باشنده ایالت آریزونای آمریکاست، در ماه آگوست سال 2011 بازداشت شد و پس از محاکمه به خاطر جاسوسی به مرگ محکوم شد. سارنوالان ایرانی گفتند که آقای حکمتی آموزش‌های ویژه را فرا گرفته و در پایگاه‌های اردوی ایالات متحده در عراق و افغانستان قبل از عزیمت به ایران به حیث جاسوس خدمت کرده بود. خانواده حکمتی و حکومت آمریکا به کرات جاسوس بودن امیر حکمتی 31 ساله را رد کردند و گفتند که او برای بازدید از مادر کلانش به ایران سفر کرده بود.
ایران معرفی دیپلمات دیگری را برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رد کرده است. یک قانونگذار ایرانی از جمهوری اسلامی خواسته است تا در مقابل به گفته وی زورگویی از سوی ایالات متحده ایستادگی کند. ایالات متحده صدور ویزای ورود به آمریکا را با حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی رد کرده است. ابوطالبی عضو گروه اسلامی است که مسئول گروگانگیری آمریکایان این اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 می باشد. بنبست ویزا برای این دیپلمات ایرانی در حالی است که قدرت‌های جهان با ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز آن کشور مذاکره می‌کند.
درگیری‌های فرقه‌ای در الجزایر 2 مرد از نژاد موزابیت بربر را کشته است. مقام‌های امنیتی و طبی آن کشور شمال آفریقا روز شنبه گفتند درگیری در شهر جنوبی ولایت غردادی رخ داد. درگیری‌های منظم در این شهر بیابانی از اواخر سال گذشته بین عرب‌ها و جوامع بربر نژاد رخ داده است. این درگیری ها سرجم 9 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. 2 گروه بر سر مشاغل محدود، زمین و مسکن در منطقه فقیر جنوب کشور رقابت می کنند و تنش ها بعد از آن تشدید یافت که در ماه دسامبر قبرستان بربرها مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. پلیس گزارش داده است که یک مرد با اسلحه شکاری طی درگیری شب جمعه در نزدیک یک روستا کشته شد.
یک گروه مخالف حکومت کویت تحت رهبری یک قانونگذار پیشین میگوید آن گروه یک سلسله اعتراضات خیابانی را برای اعمال فشار بر انجام اصلاحات در این کشور خلیج در نظر دارد. مسلم البراک به خاطر سخنانش که توهین‌آمیز به امیر حاکم کشور تلقی شده است، این طرح را در یک گرد همایی روز شنبه اعلام کرد. او گفت برنامه اصلاحات وی شامل اجازه دادن به مردم برای سمت صدراعظمی کشور می باشد. در حال حاضر صدر اعظم کشور از سوی امیر کویت و خانواده حاکم تعیین می شود.
2 جانب درگیر جنگ داخلی خونبار سوریه روز شنبه گفتند که یک روستا قربانی حمله گاز زهرآگین شده است. حمله‌ای که بر اساس گزارش باعث زخمی شدن چندین تن شده است. این حادثه در زمانی واقع شده است که تلاش جاری بین‌المللی برای محو سلاح کیمیایی سوریه ادامه دارد. هنوز واضح نیست در روستای تحت تسلط شورشیان در ولایت حما چه صورت گرفته است و احتمالاً مدتی طول خواهد کشید که معلوم شود. چندین ماه طول کشید تا مفتشین سلاح ملل متحد دلیل حملات سلاح کیمیایی سال گذشته را یافتند. گروه عمده مخالفین تحت حمایت غرب گفتند که حمله گاز زهرآگین به ده‌ها تن آسیب رسانیده است، اگرچه این گروه مشخص نکرده است که نوعیت گاز چه بوده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
یک محکمه در مصر یک فرد شدیداً محافظه کار اسلامی را به یک سال زندان به خاطر توهین به دستگاه قضایی کشور در طی محکمه‌اش محکوم کرد. عاصم صلاح ابو اسماعیل متحد محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر است. این حکم محکمه به روز شنبه دومین حکم یک سال زندان به ابو اسماعیل است که در خصوص اتهامات مشابه به وی صادر شده است. قاضی محکمه عین محکومیت را در ماه جنوری حین محاکمه ابو اسماعیل به خاطر تحقیر محکمه به آن سیاستمدار صادر کرد. ابو اسماعیل نامزد پیشین ریاست جمهوری مصر بود که به خاطر پنهانکاری حقیقت شهروندی مادرش برای کسب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 محکوم می شود. مادر ابو اسماعیل شهروند آمریکا است.
شورشیان ماویست هند در دو حمله جداگانه در مرکز ایالت چتیسگر 12 تن را کشتند. 5 مقام انتخاباتی و 2 راننده بس در اثر انفجار یک ماین کنار جاده کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر امروز شورشیان، البته روز شنبه، شورشیان 5 سرباز شبه نظامیان را در جنوب این ایالت کشتند. شورشیان که میگویند از ماو زیدونگ رهبر انقلابی چین الهام گرفتن، از 3 دهه به این سو برای دریافت سهم بیشتر از منابع طبیعی و ایجاد اشتغال برای فقرا می جنگن. آنها مقامات حکومتی و امنیتی را مورد حمله قرار داده و در ساحات دور افتاده و جنگل ها ناپدید می شوند.
فرمانده ارشد اردو در ولایت انبار عراق روز شنبه دهای عامیان معاون صدراعظم کشور مبنی بر مواجه شدن با ترور را رد کرده است. کاروان موترهای سالی المطلق صدراعظم عراق روز جمعه حین عبور از حومه بغداد مرکز کشور هدف کلولباری قرار گرفت. این حمله در نزدیک سرحد با منطقه سنی نشین و ناآرام ولایت انبار صورت گرفته بود. هنوز واضح نیست که دقیقاً چه اتفاق افتاده است. عراق طی سالهای گذشته صحنه بمب‌گذاری ها و حملات خشونت‌بار بر غیر نظامیان و نیروهای نظامی بوده است.
اوکراین میگوید حملات روز شنبه از سوی تندروان طرفدار روسیه در شرق اوکراین عمل تهاجم خارجی توسط روسیه میباشد. مقام های امنیتی اوکراین میگویند آنان برای انجام طرح عملیات واکنشی آمادگی میگیرند. ارجبی وزیر داخلی اوکراین روز شنبه از طریق فیسبوک اندکی بعد از آن نشر شد که تندروان مسلح با سلاح روسی پایگاه های پلیس را در شهرهای با اکثریت روسی نژاد دونتسک و کراماتورسک اشغال کردند.
وزیر عدلیه لیبیا میگوید تلاش زندانیان برای فرار از زندانی در خارج شهر ترابلس باعث مرگ 2 زندانی شد. این مقام لیبیایی روز شنبه گفت که زندانیان تلاش کردند تا نگهبانان را خلاص کنند و ساختمان اصلی را شام جمعه با آتش بزنند. یک تن از کشته شدگان زندانی غیر لیبیایی است. وزیر عدلیه لیبیا گفته است که یک روز پیشتر این حادثه ده زندانی هنگام فرار کرد که گروهی از مردان مسلح بر وسایط نقلیه زندانیان عازم محکمه به شهر ترابلس حمله کردند.
تونی ابوت صدر اعظم استرالیا روز شنبه بیان کرد که احتمال می رود یافتن تیاره مالزیایی که 5 هفته قبل مفقود شده وقت زیادی را در بر گیرد. آقای ابوت گفته که منطقه جستجو برای یافتن این تیاره اکنون محدود شده است و تلاش برای یافتن این تیاره تا عمق 5 کیلومتر در بحر هند و سایر آبها کار دشواری است. و خبر آخر از افغانستان، بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار بود روز شنبه نتایج قسمی انتخابات اعلام شود، اما ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آشنا گفت که نتایج قسمی روز یک شنبه پس از ساعت 3 بعد از ظهر اعلام خواهد شد. برخی از منابع دیگر به صدای آمریکا گفتند که قرار است یک شنبه نتایج قسمی فقط 25 ولایت اعلام شود. از جانب دیگر کلیسی جرگه افغانستان میگوید که عملکرد کمیسیون های شکایت انتخاباتی و مستقل انتخابات را مطابق با قانون نظارت میکنند. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمییابد. تازه ترین خبرها و جامعی ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، خبرها را تقدیم شما نمودیم و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. ولسی جرگه از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات خواسته است تا در قسمت بررسی شکایات و اعلام نتایج بی‌طرف بمانند و تحت تاثیر هیچ نهاد و نامزدان ریاست جمهوری نروند. و از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال بیشتر از 3200 شکایت به این کمیسیون رسیده است. گزارش مکیه مونی را تقدیم شما میکنم. ولسی جرگه به کمیسیون انتخاباتی هشدار داده است تا استقلالیتشان را حفظ کرده و به آرای مردم احترام بگذارند. در جلسه روز گذشته این جرگه وکلا گفتند که آنها مطابق به قانون عمل کرده کمیسیون شکایت انتخاباتی و مستقل انتخابات را نظارت خواهند کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت که این جرگه اجرات هر دو کمیسیون را مطابق به قانون نظارت می کنند و کمیسیون ها باید مستقلانه کارشان را پیش ببرند.
جدا از پیشان تقاضا می کنیم که زیر ایمال یا زیر نفوذ هیچ یک از نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا کاندیدای محترم قرار نگیره، مستقلانه عمل بکنه در برابر این اراده ملی مردم افغانستان و مسئول است که به ملت افغانستان پاسخ روشن خود داشته باشد.
منور شاه بهادری یک تن دیگر از وکلا گفت که اگر تلاش گردد که یک نفر کنار زده شود و کسی دیگری به جایش آورده شود، اگر چنین طرح مهندسی شده و یا سازماندهی شده به وجود بیاید، برای مردم و به کشور خطرناک خواهد بود. اما کمیسیون های انتخاباتی میگویند که آنها به مردم تعهد می نمایند که آرای پاک را از آرای ناپاک جدا می سازند. از سوی دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که آنها تا حال 3299 مورد شکایت را از روز روند رای دریافت کردند که از این جمله 1937 آن مستند و 1362 آن به شکل تلفنی می باشد. ردا عظیمی معاون این کمیسیون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که از جمله 1937 مورد به تعداد 354 در مورد نامزدان ریاست جمهوری، 669 در مورد نامزدان شورای ولایتی و 914 آن در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. خانم عظیمی گفت که بیشترین شکایت از ولایت‌های بلخ، هرات و بدخشان می باشد و افزود که 1937 مورد مستند می باشد.
بیشترین از این شکایت بله مستند سازی شده، مثلا ویدیوهایی است، کلیپ‌های ویدیویی است، ساوند است که می تواند که یک شکایت از اینا را اعتبار بده و ما را با واقعیت ها نزدیک بسازد.
خانم عظیمی همچنان گفت که شکایات بعد دسته ها تقسیم شده و واحد تحلیل و ارزیابی این کمیسیون روی آن کار می کند و افزود که تا دو روز آینده کمیسیون های ولایتی آنها نیز نتیجه بررسیشان را به این کمیسیون روان می کنند. به گفته وی اگر در مورد فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایات اعتراضی وجود داشته باشد، این کمیسیون برای رسیدگی از آن جلسات علنی را برگزار خواهد کرد. خانم عظیمی همچنان گفت که به صورت پراگنده فرم های شکایات از مرکز رایدهی از 34 ولایت که در حدود 50% می باشد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به این کمیسیون فرستاده شده است. به گفته وی با رسیدن فرم های شکایات از تمام مراکز رایدهی ممکن رقم شکایات روز رایدهی افزایش یابد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اگر در نتیجه بررسی های آنها معلوم خواهد گردید که تقلب و تخطی از سوی افراد صورت گرفته است، صندوق ها قرنطین خواهد شد و افراد مسئول به سارانوالی معرفی خواهند شد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم برید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
در ادامه گزارشات از رادیو آشنا صدای امریکا، مرحله چهارم رای دهی انتخابات عمومی هند با اشتراک مردم به پایان رسید. انتخابات هند در 9 مرحله برگزار می گردد و توقع می رود که بیش از 800 میلیون نفر در آن اشتراک کند. شرح بیشتر گزارش آژانس خبرگزاری رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنوید.
مرحله چهارم و با اهمیت انتخابات هند به روز شنبه در ولایت تریپورا و سکیم ایالت آسام و ایالت ساحلی گوا به شکل صلح‌آمیز پایان یافت. دریندر اوجاد رئیس کمیسیون انتخابات هند در دهلی جدید در مورد رقم بلند رای دهندگان صحبت کرد. او می گوید در این مرحله در تریپورا 75 و در گوا 80% و در ایالت آسام بین 75 تا 76% مردم به پای صندوق‌های رای رفتند. با پخته شدن روز رای دهندگان در عقب مراکز رای دهی در صف‌های دراز در چهار ولایت جمع شدند. در گوا 19 کاندید برای کرسی‌های شمال و جنوب رقابت می‌کنند. این ولایت شاهد رقابت 19 کاندید برای دو کرسی در یک مرحله رای‌گیری بود. در تریپورا 12 کاندید با هم رقابت می‌کنند که یک جا با ایالت آسام در مرحله دوم شاهد برگزاری رای‌گیری بود. در ایالت آسام رای‌گیری برای 5 حوزه انتخاباتی به تاریخ 7 اپریل صورت گرفت و رای‌گیری برای 6 کرسی باقی مانده به تاریخ 24 اپریل برگزار خواهد شد. در شمال شرق هند نیروهای امنیتی شبه نظامی و محافظین شرکت‌های خصوصی اعزام شده بودند تا امنیت را برای یک روند رای‌دهی آزاد و مسئول تأمین کنند. رای‌گیری برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا لوکسبا با 543 کرسی در 5 هفته و 9 مرحله صورت خواهد گرفت که قرار است به تاریخ 12 ماه می تکمیل شده و نتایج آن به تاریخ 16 ماه می اعلان شود. سروی ها نشان می دهد که پس از رکود اقتصادی از سالهای 1980 به این سو و توقف ایجاد اشتغال در آن کشور، جایی که نصف نفوس آن را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می دهد، رای دهندگان هندی که تعدادشان به 815 میلیون نفر می رسد، قرار است حزب کانگرس بر سر قدرت را فرصت تداوم حکومتداری ندهند که توسط خانواده نهرو گاندی رهبری می شود. حزب مخالف ملی‌گرای هندو یا بھارتیا جنتا که تعهد احیای اقتصاد و ایجاد اشتغال را داده است و قرار بود من حیث یک رهبری واضح و آشکار ظهور کند، ممکن اکثریت آرا را به دست نیاورد. به نظر می رسد که حزب بھارتیا جنتا یک حکومت ائتلافی را تشکیل خواهد داد. با آن هم پیشگویی در انتخابات یک کشور مانند هند و با اشتراک بیش از 800 میلیون نفر کار بسا دشوار است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
فلیویو رادو بار دیگر به حیث رئیس فدراسیون سپورت‌های زمستانی ایتالیا انتخاب شد. آقای رادو بیش از نیم آرای انتخاباتی را برای کسب این کرسی به دست آورده است. آقای رادو که مربی پیشین آلبرتو تامبو است، به روز شنبه 27,957 رای را به دست آورد. پیترو مراکو رقیب آقای رادو در این انتخابات 27,868 رای به دست آورد و مینی ویلا دی سنتا 12,173 رای به دست آورد. آقای رادو که 65 سال عمر دارد میگوید که همکاران زیادی وجود دارد که باور دارند که وی میتواند کار خوبی را به فدراسیون سپورت های زمستانی ایتالیا انجام دهد. آقای رادو که از 2 سال به این سو مسئول این فدراسیون بوده تا سال 2018 میلادی در این سمت باقی خواهد ماند. در مسابقات نیمه نهایی انجمن فوتبال انگلستان، کلاب آرسنال بعد از آن کلاب ویگان را شکست داد که دو کلاب در وقت اضافی یک مقابل یک مساوی ماندند، ولی بعداً در یک پنالتی کلاب ویگان با شکست مواجه شد. در این حال تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قرقیزستان به تاریخ 24 ماه عمل به مسافه هم می‌روند. تیم ملی فوتبال افغانستان تمریناتشان را برای این بازی دوستانه مقابل قرقیزستان از چندین روز قبل آغاز کردند. محمد یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان 18 بازیکن داخلی را در استادیوم ورزشی کابل تحت آموزش گرفت. آقای کارگر میگوید که این تمرینات تا پیش از بازی با قرقیزستان ادامه خواهد داشت. وی گفت که این بازی دوستانه میان تیم‌های فوتبال افغانستان و قرقیزستان آمادگی خوبی برای تیم ملی افغانستان در رقابت‌های چلنج کپ خواهد بود. گفته می شود در بازی مقابل قرقیزستان تعداد از ورزشکاران افغان در تیم‌های خارجی به کابل می‌آیند و در این مسابقات اشتراک می‌کنند، ولی بیشتر بازیکنان از داخل افغانستان هستند. تیم ملی فوتبال قرقیزستان یکی از تیم‌هایی است که رقیب‌های چلنج کاپ با تیم‌های مالدیو، فلسطین و میانمار به رقابت می‌پردازد. این هم پیشبینی آب و هوای چند شهر افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6 آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12 آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13 آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10 قسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1 آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10 آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1 آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13 قسمان ابری. کندز بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8 آسمان صاف. و در واشنگتن دی سی ایالات متحده آمریکا بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2 نیمه ابری.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، آکادمی نیروهای بحری ایالات متحده از زمان ایجادش چندین رهبر برجسته را به مردم آمریکا پیش کرده است که از جمله می توان جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را نام برد و همچنان سناتور جان مکن را. این آکادمی زنان و مردان جوان را من حیث افسران در اردوی بحری آمریکا تعلیم می دهد. اما در میان این همه شاگردان خارجی نیز شاملند که بعد از فراگیری به کشورهایشان دوباره برگشت می کنند. رامون تیلر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دیوید اوچیکی از پاناما می باشد، یکی از 60 شاگرد خارجی است که در اکادمی نیروهای بحری ایالات متحده در شهر مریلند مصروف آموزش است. شهر مریلند در حومه واشنگتن دی سی مرکز ایالات متحده موقعیت دارد. او میگوید ترک کردن کشور با راحتیش که شما دارید و رفتن به کشوری دیگری که زبان و محیط متفاوت دارد، همه اینها یک چالش است. سنتیگوی هسپانیایی، یک محصل دیگر در اکادمی نیروهای بحری ایالات متحده مصروف آموزش است. او میگوید آموختن در اینجا راه را برای آموزش فرهنگ ها باز می کند و کسی که بیشتر در مورد فرهنگ سایر کشورها می آموزد، فرهنگ آمریکا را نیز یاد می گیرد. اکادمی نیروهای بحری آمریکا در سال 1845 ایجاد شد. هدف ایجاد این اکادمی آموزش شاگردان من حیث افسر در نیروی بحری ایالات متحده می باشد. همچنان در این اکادمی تلاش برای توسعه شایستگی، شخصیت سازی و انسان دوستی شاگردان نیز جاری است. دمدشر مدیر برنامه بین المللی در این اکادمی میگوید ایجاد برنامه ها برای محصلین خارجی به خصوص در جهانی که همه به طور فزاینده از طریق تکنولوژی و رسانه های اجتماعی متصل شدن برای این اکادمی ممد واقع می شود. او میگوید در گذشته زمانی که من در سال 1981 از اکادمی نیروهای بحری آمریکا فارغ شدم، افسران بلند رتبه ما تنها می توانستند با همتایان خارجی خود در تماس باشند. دشر همچنان علاوه می کند شاگردان خارجی که در ایالات متحده درس می خوانند، تعلیم را برای محصلین آمریکایی با حضور و درک خود تقویت می بخشد. پولو انجیلیو که در سال 2006 از این اکادمی فارغ شده است می گوید جهان روز به روز کوچک می شود. روزی خواهد آمد که شاگردان ما در تئاتر یا در محیط کار خواهند کرد که همه از داشته های شاگردان خارجی الهام گرفته باشند و آنها نیز از ما یاد خواهند گرفت. مهم این است که متحدین ما آنچه ما انجام می دهیم آنها نیز در بخش های نظامی انجام دهند. شاگردان خارجی که در این اکادمی مصروف فراگیری می باشند به کشورهایشان دوباره بر می گردند. از جمله دیوید که من حیث انجینیر بحری فارغ می شود. او می گوید آینده خود را در پاناما می بینم. توقع این است تا این محصلین ثروتمند شده و تجارب را که در ایالات متحده آمریکا به دست می آورند از آن در کشورهای خود استفاده کنند.
بله سلام علیکم زراوگل استانیزه از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی تو مزولایتی بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
فشرده خبرها را یک بار دیگر تقدیم میکنم. یک محکمه استیناف ایران حکم مرگ یک سرباز پیشین قوای پیاده ایالات متحده را فسخ کرده، اما در عوض وی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. این سخنان را وکیل مدافع امیر حکمتی بیان داشته است. آقای حکمتی متهم است که برای اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA کار میکرده است. ایران معرفی دیپلمات دیگری را برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رد کرده است. یک قانونگذار ایرانی از جمهوری اسلامی خواسته است تا در مقابل به گفته وی زورگویی از سوی ایالات متحده استادگی کند. درگیری های فرقه‌ای در الجزایر دو مردی از نژاد موزابیت بربر را کشته است. مقامات امنیتی و طبی آن کشور شمال افریقا روز شنبه گفتند درگیری در شهر جنوبی ولایت غردایا رخ داده است. یک گروه مخالف حکومت کویت تحت رهبری یک قانونگذار پیشین میگوید آن گروه یک سلسله اعتراضات خیابانی را برای اعمال فشار بر انجام اصلاحات در این کشور خلیج در نظر دارد. دو جانب درگیر جنگ داخلی خونبار سوریه روز شنبه گفتند که یک روستا قربانی حمله گاز زهرآگین شده است، حمله‌ای که بر اساس گزارش باعث زخمی شدن چندین تن شده است. یک محکمه در مصر یک فرد شدیداً محافظه‌کار اسلامی را به 1 سال زندان به خاطر توهین به دستگاه قضایی کشور در طی محاکمه‌اش محکوم کرد. عازم صلاح ابو اسماعیل متحد محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر است. شورشیان مائیست هند در 2 حمله جداگانه در مرکز ایالت چتیسگیر 12 تن را کشتند. 5 مقام انتخابات و 2 راننده بس در اثر انفجار یک ماین کنار جاده کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در یک حمله دیگر شورشیان 5 سرباز نظامی را در جنوب این ایالت کشتند. فرمانده ارشد اردو در ولایت انبار عراق روز شنبه ادعای حامیان معاون صدر اعظم کشور مبنی بر مواجه شدن با ترور را رد کرده است. کاروان موترهای سالی المطلق صدر اعظم عراق روز جمعه حین عبور از حومه بغداد مرکز کشور هدف گلوله‌باری قرار گرفت. اوکراین میگوید حملات روز شنبه از سوی تندروان طرفدار روسیه در شرق اوکراین عمل تهاجم خارجی توسط روسیه میباشد. مقام های امنیتی اوکراین میگویند آنان برای انجام طرح عملیاتی واکنشی آمادگی میگیرند. وزیر عدلیه لیبیا میگوید تلاش زندانیان برای فرار از زندانی در خارج شهر ترابلس باعث مرگ 2 زندانی شده است. تونی ابو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه بیان داشت که احتمال می رود یافتن تیاره مالیزیایی که 5 هفته قبل مفقود شد وقت زیاد را در بر بگیرد. و بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است امروز نتایج قسمی انتخابات اعلان شود. اما ضیاالحق مرخیل رئیس دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که نتایج قسمی امروز یک شنبه پس از ساعت 3 بعد از ظهر اعلان خواهد شد. برخی از منابع دیگر به صدای آمریکا گفتند که قرار است امروز نتایج قسمی 25 ولایت اعلان شود. و جانب دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید که عمل کرد کمیسیون های شکایات انتخاباتی و مستقل انتخابات را مطابق با قانون نظارت میکنند. نمایندگان مردم در جلسه روز شنبه به این کمیسیون ها هشدار دادند تا استقلال خود را حفظ نمایند و تحت نفوذ هیچ نهاد و یا فرد قرار نگیرند و باید پاسخ روشن در مورد نتایج انتخابات به مردم داده شود. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی ما به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید که از طریق فیسبوک صدای امریکا خبرهای تازه ما را دنبال کنید و آدرس فیسبوک ما از facebook.com/voa و همچنان وبسایت ما را برای خبرهای تازه شما ببینید که دری voa.com می باشد. تماشای تلویزیون آشنا را نیز از یاد نبرین. به تعقیب برنامه های ما، برنامه های رادیو آزادی تقدیم می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستم.